بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله الاصول المتضمنه به حکم شبهت فی الحکم فی الحکم الفرعی الکلی و ان تضمن حکم شبهت فی الموضوع ایزن و هی منحصره فی اربعه: اصل البراءه و اصل الاحتیاط و تخییر و الاستحباب و الاستصحاب. بیانه بناءً على كونه حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الاخبار، اذ بناءً على كونه مفيدا للزن يدخل في الامارات الكاشفه عن الحكم الواقعي. واما الاصول المشخصه لحكم الشبهه في الموضوع كإصالة الصحة وإصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل فلا يقع الكلام فيها إلا بمناسبة يتزيح المقام. بحث بر سر این بود که تقدم امارات بر اصول عملیه آیا تقدم وارد بر مورود است یا تقدم خاص بر عام است و یا تقدم علی نحو الحکومه. خلاصه حرف شیخ در آخر بحث پریروز این شد که اگر امارات علمی باشند، مثل خبر متواتر، مثل نص کتاب، مثل اجماع محصل، این ادله ای که قطعی هستند، اگر دلیل حجیت اماره قطعی باشد، تقدم امارات بر اصول تقدم وارد هست بر مورود، چون که مورد اصول جایی است که ما شک در حکم شرعی داشته باشیم و وقتی دلیل اماره قطعی است ما قطع به حکم شرعی داریم، قهرن دیگه جایی که ما قطع به حکم شرعی داشتیم، جای این که بخواد دیگه شک در حکم شرعی با او معارضه بکنه نداره. اما اگر دلیل امارات ظنی باشد، مثل خبر واحد، مثل شهرت، مثل اجماع منقول به خبر واحد، اگر دلیل اماره ظنی باشد، چون مفاد دلیل اماره حکم ظاهری است، مفاد اصل هم حکم ظاهری، اینجا نمی توانیم بگوییم دلیل امارات وارد هستند بر دلیل اصول. منتها مرحوم شیخ فرمودند درسته وارد نیستند اما حاکم هستند. چرا؟ به علت این که لسان ادله امارات لسان شارحه، لسان مفسره، لسان این است که بگوید اگر شما یقین داشتی چه می کردی؟ حالا هم همون کار را بکن، بنا بگذار که یقین داری ولو زن داری، اما من این زن را از تو شرعن و تعبدن به جای یقین میپذیرم، در حالی که معدای اصول شرعیه مال جایی است که ما شک در حکم شرعی داشته باشیم. شارع گفته هر کجا شما شک در حکم داشتید وظیفتون اینه. دلیل اماره میگوید شما شک ندارید، شما یقین دارید، اما چه یقینی؟ یقین تعبدی، یقین ادعایی. پس چون مفاد امارات بیان واقع است و این که شما بنا بگذار بر این که یقین داری و مفاد اصول حفظ شک که در واقع است، بنابر این ادله امارات بر اصول تقدم پیدا می کند، تقدم حاکم بر محکوم، نه تقدم وارد بر مورود. عنایت فرمودید. این خلاصه حرف پریروز ما. تازه از این هم شیخ ترقی کردن، فرمودن اگر اصول عملیه ما اصول شرعیه باشد ما این حرف رو میزنیم، و اما اگر اصول عملیه ما اصول عقلیه باشد، مثل براءت عقلیه، مثل احتیاط عقلیه، اگر چنانچه اصول عقلیه باشد، تقدم امارات ظنیه بر اصول عقلیه تقدم وارد بر مورود است، نه تقدم حاکم بر محکوم. چرا؟ برای این که اصول عقلیه میگوید هر کجا بیان نبود، هر کجا من چیزی نگفته بودم، تو این کار رو بکن. و الان امارات بیان شرعی است، معتبر، شارع آمده است، بیان کرده. پس بیان ولا بیان نسبت بینش نسبت وارد و مورود می شود، نه نسبت حاکم و محکوم. پس خلاصه این شد که اگر کسی از ما سوال کرد در تعارض بین امارات و اصول وظیفه ما چیست، میگیم اگر امارات قطعیه باشن، تقدم امارات بر اصول تقدم وارد بر موروده، و همچنین اگر اصول عقلیه باشن، باز تقدم امارات بر اصول تقدم وارد بر موروده. اما اگر اصول شرعیه باشند و امارات هم ادلهشون قطعیه نباشد بلکه ادله ظنیه باشد، تقدم امارات بر اصول تقدم حاکم بر محکوم است. خب حالا این اصولی که ما اینجا ازش بحث میکنیم که محکوم امارات است یا مورود امارات است و مرجوح در مقابل امارات است، مراد از این اصول کدام اصوله؟ ما در شرع مقدس اسلام اصل زیاد داریم، اصالت و طهاره داریم، اصالت و صحه داریم، اصالت و اباحه داریم، کدوم اصلها مراده؟ می‌فرمایند این اصولی که ما در اینجا میگیم مرادمون اون اصولی است که در احکام فرعیه کلیه جاری باشد. اصل جاری در احکام شرعیه فرعیه کلیه، که منحصر است این اصول به چهار اصل: یکی اصالت البراءه، یکی اصالت الاشتغال، یکی اصالت التخییر، یکی هم اصالت الاستصحاب. پس ما در واقع ولو در این جاها ممکن است به اصول جاری در شبهات موضوعی هم برخورد بکنیم، اما اگر از اصولی که در شبهات موضوعی جاری است ازش بحث کردیم، بحث ما استطرادی است، تردن للباب للمناسبه است، و الا اونی که جزء دوم کتاب ما برای بیان او منعقد شده است، فقط بیان چهار اصل: یکی اصالت البراءه، یکی اصالت الاشتغال، یکی اصالت التخییر، و یکی هم اصالت الاستصحاب. البته اصالت الاستصحاب را ما اصل می‌دانیم، به شرط این که بگوییم تعبدن استصحاب حجته، و الا اگر استصحاب رو هم جزء ادله ای بیاوریم که برای ما زناوره، زن به واقع به دست ما میدهد و بنای عقلا بر این است که بگویند واقع موجوده و شرع مقدس هم این بنا را امضا کرده است. اگر استصحاب را از این باب دانستیم، باید استصحاب را از اصول برداریم و در کنار امارات بگذاریم، یعنی بگیم امارات مفید زن یا خبر واحده یا شهرت یا اجماع منقول به خبر واحده است یا استصحاب. پس اگر استصحاب از باب افاده زن حجت بود و از باب بناء عقلا حجت بود، قهرن ما چند تا اصل برامون باقی میماند؟ سه اصل: یکی اصالت البراءه، یکی اصالت التخییر و یکی هم اصالت الاحتیاط. اما این که استصحاب از امارات باشد ما قبول نداریم. ما میگیم فرقی بین استصحاب و براءت نیست، همونطوری که در براءت شارع ما را در مقام عمل متعبد کرده است، در استصحاب هم نمیخواد بگد واقع اینه، میگه تو که شک که در واقع داری متحیر نمان، در مقام عمل این کار رو انجام بده، این وظیفه رو انجام بده. اگر استصحاب از این باب حجت باشد، استصحاب هم میشود از چی؟ میشود از اصول. خب آیا انحصار اصول جاری در شبهات شرعیه، آیا این به حکم عقل است یا به حکم استقرا؟ میگن اصل انحصار اصول در چهار تا این به حکم استقراه، ما هرچه گشتیم از این چهار اصل بیشتر پیدا نکردیم. اما انحصار مجاری اصول در این چهار تا، این انحصار عقلی است. ببینید استصحاب داریم و مجرای استصحاب داریم، براءت داریم و مجرای براءت. کجا استصحاب جاری میکنیم؟ کجا براءت جاری میکنیم؟ کجا اشتغال یا تخییر جاری میکنیم؟ انحصار مجاری اصول در این چهار امر و در این چهار جهت، این به حکم عقله، یعنی امرش دائر مدار است بین نفی و اثبات. چرا؟ برای این که شما که در حکم شرعی شک دارید، یا حکم شرعی مشکوک شما حالت سابقه ای که شرع اون سابق را ملاحظه کرده باشد. پس ببینید چند تا شرط؟ دو تا شرط. اولا شما در حکم شرعی شک داشته باشید، ثانیاً این حکم شرعی سابقه هم داشته باشه. علاوه بر این که سابقه هم دارد، این سابق را هم شرع معتبر دانسته باشه و براش ارزش قائل شده باشد. اگر چنانچه حکم مشکوک شما حکمی بود که مسبوق به سابقه بود و اون سابقه شرعاً معتبر بود و ملحوظ بود، اینجا جای چیست؟ جای استصحابه. دقت فرمودید که کجا حالت سابقه ملحوظه؟ جایی که ما اقتضا برامون محرز شده، اما شک که در وجود رافع داشته باشیم یا شک که در رافعیت موجود داشته باشیم. این آقا وضو گرفت، بعد از وضو از او رطوبتی خارج شد، رطوبتی که اسمش مزیه. نمیدانیم آیا مزی مبطل وضو هست، رافع طهارت هست یا نه. پس ما شک در چی داریم؟ شک در رافعیت موجود داریم. گاهی رافعیت را یقین بش داریم، اما شک که در حدوثش داریم وضو گرفته است و میداند خواب مبتل وضوست، اما نمیداند از اول صبح تا به حال آیا خواب او را ربوده است یا نه. پس گاهی شک که در وجود رافع آدم داره، گاهی شک که در رافعیت موجود داره. اگر چنانچه حکم مشکوک باشه و حالت سابقه داشته باشه و حالت سابقه هم شرعاً ملحوظ باشه، یعنی شک در رافع یا رافعیت داشته باشیم، اینجا جای چیست؟ جای استصحابه. اما اگر چنانچه حالت سابقه ملحوظ نداره، حالا که حالت سابقه ملحوظ ندارد چه حالت سابقه داشته باشد چه اصلا حالت سابقه نداشته باشد، اینجا یا جای براءت است یا جای تخییر است یا جای احتیاط. مثلا اگر ما شک در مقتضی داشته باشیم، شما اول صبح اول شب چراغ را روشن کردید و شما میدانید اگر داخل مخزن نفت این چراغ 2 لیتر نفت باشه این چراغ تا صبح میسوزه مگه باد خاموشش بکنه، اما اگر 1 لیتر نفت داشته باشد تا نصف شب روشنه، دیگه بعد از نصف شب نفتی نیست. حالا شما شک دارید آیا 2 لیتر نفت در چراغه یا 1 لیتر، اینجا شک شما در چیه؟ شک شما در مقتضی است. آیا این چراغ با این نفتی که داخلش بود مقتضی هست تا صبح بسوزه یا اصلا اقتضا نداره؟ پس ببینید حالت سابقه هست، اول شب روشن بوده، اما الان که شما شک دارید منشأ شک شما شک در مقتضی است. چه اینجوری باشه چه شک بدوی باشد، اصلا نمیدانید از طرف شرع مقدس اسلام حکمی به اسم حرمت برای شرب توتون صادر شده است یا صادر نشده، حکمی به نام وجود برای صلوات بر پیغمبر بعد از استماع اسم پیغمبر آیا صادر شده است یا نشده. پس شما شک در اصل تکلیف دارید نه در اقتضای تکلیفی که قطعا ثابت شده است، در این جهت فرقی نمی کند. اگر حالت سابقه ملحوظ نداشته باشد از این 3 حالت خارج نیست، یا در اصل تکلیف شک داریم اینجا جای براءت است، یا در مکلف و به شک داری در حالی که اصل تکلیف را میدانی. میدانم شرع مقدس اسلام روز جمعه تکلیفی را متوجه من کرده است، اما صلات الظهر و اما صلات الجمعه. دقت فرمودید این رو یقین داری؟ خب نمیشود دوتا را آورد، چون دوتا خلاف احتیاط عبادت را آدم یکی باید بیارد که بتوند قصد تقرب بکنه، و به هر دلیلی هم که مراجعه می کنم هیچ دلیلی بر دلیل دیگر ترجیح نداره. اینجا عقل میگه چه؟ میگه شما مخیرید، خواستید روز جمعه نماز جمعه بیاورید، خواستید نماز چی؟ نماز ظهر بیاورید. پس اگر اصل تکلیف روشن باشد، مکلف و به برای ما مردد باشد و هر دو هم تکلیف ایجابی باشد، اینجا مخیر بین یکی هستند. ممکن است هر دو، یکی نفیی باشد یکی ایجابی. بنده میدانم از طرف شرع مقدس اسلام تکلیفی به من متوجه شده است، گفته است یا واجب است سیگار بکشی یا حرام است سیگار بکشی یکی از این دوتا تکلیف متوجه منه، قهرن در مقام عمل من یا تارک هستم یا چی هستم یا فاعل هستم. این هم یک نوع. گاهی است ما اصل تکلیف را میدانیم و میدانیم ذمه ما به این تکلیف مشغول شده است، اما نمیدانم آیا نمازی که بر من واجب است 11 جزء است به اضافه قنوت، قنوت هم از اجزاء وجوبی نمازه، یا نماز واجب همون 11 جزء منهای قنوته. خب اگر قنوت را بیاورم لطمه ای به نمازم وارد شده است یا نشده؟ نشده، چون اگر واجب نباشد حتما مستحب هست. اما اگر قنوت را نیاورم و واقعا جزء واجب نماز باشد، نماز من چیه؟ ناقصه و من واجب را تحویل ندادم. اینجا شرع و عقل میگوین اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. شما ذمتون به نماز مشغوله، نماز یا 11 جزء است و یک مستحب، یا 11 جزء است به اضافه این جزء 12. اشتغال یقینی فراغ یقینی می طلبد. شما اینجا سراغ اصالت الاشتغال یا قاعدت الاشتغال می روید. پس بنابراین انحصر الاصول فی الاربعه، اما استصحاب، اما براءت، اما تخییر. تخییر هم یا تخییر شرعی مثل ظهر و جمعه، یا تخییر عقلی مثل دوران ام بین محظورین وجوب و حرمت، و اما اصالت الاشتغال. حالا عنایت بفرمایید. وعلم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله، در این جزء دوم کتابمون اون اصولی که غرض بحث ماست، الاصول المتضمنه، اون اصولی است که متضمن حکم شبهه حکمیه فرعیه کلیه باشد، مثل حکم شرب توتون یا حکم صلوات، اونطوری که عرض کردیم. و ان تضمن حکم شبهت فی الموضوع ایزن، اگرچه اصول متضمن حکم شبهه موضوعیه هم هست، این اصول چهارگانه ممکنه متضمن حکم شبهه موضوعیه هم باشه، ما هم ازش بحث بکنیم، اما این بحث ما لمناسبتن هست و الا اونی که کتاب برای او نوشته شده است اصولی است که در احکام شرعیه مشتبهه کلیه جاری بشود. و هی منحصرتون فی اربعه، اصول متضمن احکام شرعیه منحصر است در 4 اصل: اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تخییر و اصل استصحاب. البته استصحاب را چه وقت اصل میشماریم؟ بناءً علی کونهی حکمن ظاهری، یا اگر استصحاب را هم حکم ظاهری تعبدی بدانیم که ثبتت تعبد به تعبده به استصحاب از اخبار ثابت شده باشد. امام صادق به زراره فرمود لیس لک ان تنقض الیقین به شک، چون فرمود نباید از یقین به شک دست برداری. سنگا باید چی بشکنه؟ سنگ بشکنه. تو که یقین داشتی با وضوعی، چه وقت میتونی قسم حضرت عباس بخوری که با وضو نیستی؟ وقتی یقین به حدث داشته باشی. تا یقین به حدث نداری حق نداری بگی من با وضو نیستم. و تصور کن شما وضو داری. پس بنابراین تعبد به استصحاب از اخبار به دست آمده است. از بناءً علا کونهی مفیدن لزن، زیرا اگر ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم و از باب بناء عقلا که بگیم ثابت و یدوم به حکم العقلا، چیزی که بود هست مگر ما علم به خلافش پیدا بکنیم. خب اگر از این باب بود یدخل فی الامارات، دیگه استصحاب را جزو اصول نشمار و جزو اماراتی بشمار که الکاشفت عن الحکم الواقعی، مثل خبر واحد، مثل شهرت و اما الاصول المشخصه، اما اون اصولی که تشخیص میدهد حکم شبهات موضوعی را، مثل اصالت و صحه، بند نمازم رو خوندم نمیدانم صحیح خواندم یا نه، شرع مقدس گفته تو صحیح خواندی، اصل این است که صحیح خوانده باشی. الان بنده همیشه اول ظهر نماز میخوندم، الان دیگه وقت نماز گذشته است، شک دارم آیا نماز رو آوردم یا نه، اصالت الوقوع میگد شما آوردید و اصالت الوقوع فی ما شک کرد، در جایی که شک بشود در وقوع بعد از تجاوز محل. این اصالت الوقوع و اصالت الصحه فلا یقع الکلام فیها، ما اینجا ازش بحث نمی کنیم الا به مناسبت، به مناسبت ازش بحث می کنیم، مناسبتی که یقتضی حل مقام. خب شما به چه دلیل گفتید این اصول منحصر است در چهار تا؟ ثم ان انحصار موارد الاشتباه، این که ما موارد اشتباه را منحصر کردیم در اصول عقلیه، مواردشون مجاریشون، و الا خود اصول انحصارش استقراری است. این که گفتیم مجاری اصول منحصر است در چهار جا، این عقلیون، لان حکم شک، برای این که حکم شک اما ان یکون فیه الیقین و اما ان یکون ملحوظا فیه الیقین و سابق علیه، گاهی این مشکوک شما حکمی دارد که این حکم سابقه بر این شکه و این سابقش هم ملحوظه، ملحوظه است یعنی اندشر ملحوظه، یعنی شر این حالت سابقه را معتبر دانسته، ملاحظه کرده، و اما ان لا یکون، یا این که حالت سابقه ملحوظ نداره. حالت سابقه ملحوظ نداشتن، ممکنه حالت سابقه داشته باشه اما ملحوظ نباشه، مثل شک در مقتضی، ممکنه اصلا حالت سابقه نداشته باشه. و اما ان لا یکون سوا اون لم یکون یقینون سابقون علی، اصلا سابقش را نمیدانی، امکانه اما لم یلحظ، شرع مقدس او رو لحاظ نفرموده، ول اول که حالت سابقه ملحوظ دارد هو مورد الاستصحاب، و ثانی که حالت سابقه ملحوظ ندارد اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنا، حالت سابقه دارد و احتیاط هم ممکن است، مثل مثالی که عرض کردم بین 11 جز یا 12 جز برای نماز. و ثانی اگر احتیاط ممکن نباشد هو مورد التخییر، شما مخیرید، مثل ظهر و جمعه. ول اول که احتیاط ممکن نباشد اما ان یدل دلیل عقلی، یا دلیل عقلی، مثل اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است، یا دلیل نقلی، روایاتی که در وجوب احتیاط وارد شده، اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب، بر این که عقاب ثابت است به مخالفت واقع، شما که واقع را یقین داشتید ولو واقع برای شما مجهول باشد، اما احتیاط میتونید بکنید. اگر احتیاط نکردید و واقع رو از دست دادید، شما را عقاب میکنن. علی ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول، و اما ان لا یدل، یا دلیلی بر ثبوت عقاب نداریم، در اصل تکلیف شک داریم نه در مکلف و به. ول اول که در مکلف و به شک داشته باشیم مورد الاحتیاط، و ثانی که در اصل تکلیف شک داشته باشیم مورد البراءه. و قد زهرم ما ذکرنا، از این تعریفی که ما کردیم برای شما روشن می شود که گاهی از جاها دو مورد از اصول با هم تداخل می کنند. شک که در مقتضی مورد استصحاب هست یا نیست؟ مورد استصحاب مورد هست دیگه، چون حالت سابقه داره، البته حالت سابقه ملحوظ نداره. پس اینجا مورد استصحاب هست، اما گاهی براءت جاری میکنیم، گاهی تخییر جاری میکنیم. وقد زهرم ما ذکرنا ان موارد الاصول قد تتداخل، گاهی با هم تداخل میکنن. چرا؟ لان المنات فی الاستصحاب، منات در استصحاب، ملاحظت الحالت السابقه المتیقنه و مدار الثلاثه الباقیه علی عدم ملاحظه. ولو اینه، اما گاهی یه جاییست که حالت سابقه هست، پس مورد استصحاب هست، اما چون حالت سابقه لحاظ نشده میریم سراغ اصول دیگر. و انکانت موجودتن، عرض شود که و مدار الثلاثه الباقیه على عدم الملاحظه السابقه و ان كانت الحاله السابقه موجودتن. ثم ان تمام الكلام في الاصول الاربعه، اگر بخواهیم در این چهار اصل اشباعا بحث کنیم، يحصل باشباعه في مقامين، در دو مقام باید بحث بکنیم. احدهما الشک في الحكم الواقعي، اگر ما شک در اصل حکم کردیم، دیگه حالت سابقه ای در کار نبود، من دون ملاحظت الحالت سابقه. خب قهرن اینجا به چی برمیگرده وقتی ما در اصل حکم شک داشتیم؟ یا به براءت برمیگرده، یا به احتیاط برمیگرده، یا به اشتغال. الراجع الى الاصول الثانی، الثانی حکم و شکه به ملاحظت الحالت سابقه، با لحاظ حالت سابق که اینجا جای چیه؟ استصحابه. و اما المقام الاول فیقع الکلام فیه فی موضعین، در مقام اول ما در دو موضع بحث میکنیم. چرا؟ لأن الشکه اما فی نفس تکلیف، یا ما در اصل تکلیف شک داریم، یا اصل تکلیف را می دانیم. در چی شک داریم؟ در مکلف و به، متعلق تکلیف که مکلف و به باشد. لأن الشکه اما فی نفس تکلیف، که مراد از این نفس تکلیف هم نوع خاص از الزامه، جنس تکلیف مراد نیست که الزام باشه، بلکه نوع خاص که وجوب یا حرمت باشه، اونم شامل میشه دیگه. و هو نوع الخاص من الالزام، و ان علم جنسه، بنده میدانم الزامی به من متوجه شده است، اما نمیدانم این الزام الزام وجوبی است یا الزام غیر وجوبی. کت بله کت تکلیف المردده بین الوجوب و تحریم، اینجا ما در اصل تکلیف شک داریم و براءت جاری میکنیم. و اما فی متعلق تکلیف، و یا شک ما در اصل تکلیف نیست، اصل تکلیف را میدانیم، در متعلق تکلیف شک داریم، مع العلم به نفس تکلیف، مثل این که می دانم نوع خاص تکلیف به من متوجه شده است که وجوب باشه، اما واجب نمی دانم کدامه، آیا واجب صلات الجمعه است یا واجب صلات الظهره. کما اذا علم وجوب شیء و شک بین تعلق الوجوب به ظهر یا تعلق الوجوب بالجمعه، یا می دانم یک نماز قضا بدهکار هستم اما نمی دانم 3 رکعتی بوده مغرب بوده یا 4 رکعتی بوده یا 2 رکعتی بوده، او علم وجوب فائتتن، می دانم یک فائت از من، یک نماز از من فوت شده، اما تردد بین الظهر و المغرب و الموضع الاول. اگر ما در اصل تکلیف شک داشته باشیم نه در متعلق تکلیف، یقع الکلام فیه فی مطالب، ما در 3 جا در 3 موضع بحث میکنیم، گاهی تکلیف مردد واجب مشتبه به غیر حرامه، گاهی حرام مشتبه به غیر واجبه، گاهی دوران ام بین محظورین، حرام مشتبه به چی؟ به واجب، یا واجب مشتبه به حرام. لأن تکلیف المشکوک فی، تکلیفی که مشکوک فی هست، اما تحریم مشتبه به غیر الوجوب، نمیدانم حرام است یا مباح، نمیدانم حرام است یا مکروه، نمیدانم حرام است یا مستحب، فقط حرمت و وجوب نیست. و اما وجوب مشتبه به غیر تحریم، نمیدانم اگر من مشغول نماز بودم آیا و اسم پیغمبر را شنیدم، آیا در نماز صلوات بر پیغمبر بر من واجب است یا مستحبه، واجب است یا مکروهه، واجب است یا مباحه، قطعا حرام نیست دیگه، پس یا وجوب مشتبه به غیر تحریم و یا دوران ام بین محظورین است، و اما تحریم مشتبه بالوجوب، که صور اشتباه شما بیاید هر کدام از اینها را واجب و واجب و مباح، واجب و مستحب، واجب و مکروه و همچنین به عکسش، و صور الاشتباه کثیره، که بعض از شراح به 26 وجه این وجوه رو در کتابشون برای شما تقریر فرمودن. و هازا، و این که ما آمدیم گفتیم تکلیف مشکوکن فی یا حرمت مشتبه به غیر وجوب، یا وجوب مشتبه به غیر حرمت، یا حرمت مشتبه به وجوب، و هازا مبنی جن الاختصاص تکلیف بالالزام، اگر تکلیف رو منحصر بدانیم به تکلیف الزامی، یعنی اونی که در اطاعتش ثوابه و در مخالفتش چیه؟ عقابه، که قهرن دیگه شامل مستحب و شامل مکروه و مباح نمیشه. اما اگر تکلیف را هر الزامی بدانیم ولو در مخالفتش عقاب نباشد، قهرن دیگه مکروه و مستحب را هم چه میشود؟ شامل میشود. و هازا مبنیون الاختصاص تکلیف بالالزام، یا نه بگیم اونها هم جزء احکام تکلیفیه هست و لذا میگن احکام 5 تکلیفیه، پس اونها هم حکم شرعیون، حتما وجوب و حرمت لازم نیست باشد. او اختصاص الخلاف فی البراءت و الاحتیاط بهی، یا نه بگیم براءت و احتیاط مال واجب و حرام هست، چون براءت میخواهید عقاب را بردارید، احتیاط میخواهید عقاب را اثبات بکنید، کجا عقاب را برمی‌دارید یا اثبات می‌کنید؟ جایی که در مخالفت و موافقت عقاب و ترک عقاب باشه و اون فقط واجب و حرامه، دیگه مستحب و مکروه این چنین هست یا نیست. او اختصاص الخلاف فی البراءت و الاحتیاط بالحکم الزامی فلا فرز شموله، عرض شود که للمستحب و المکروه، اون وقت یظهر حالهما. اگر ما گفتیم که تکلیف شامل مستحب و عرض شود که مکروه هم می شود، قهرن و براءت و اشتغال هم اختصاص به حکم الزامی ندارد، اگر تعمیم دادیم وقتی ما واجب و حرمت را گفتیم، مستحب و مکروه هم حکمش روشن می شود. یظهر حالهما من الواجب و الحرام فلا حاجت الى تعمیم العنوان، لازم نیست عنوان بحث را جوری بگیم که شامل مستحب و مکروه هم میشه. بالاخره یا مختص است، اگر مختصم نباشد قهرن حال واجب و حرام که روشن شد، حال مکروه و مستحب هم روشن شده است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.